بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، بحث مراقبه، جلسه 50، شنبه 13 مهر 92.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ما در بحث مراقبه که بحث‌های فقه و سلوکیش رو مطرح می‌کردیم، عرض کردیم که اندیشه علامه در بحث مراقبه چیست. گفتیم مرحله اول مراقبه ای که علامه می‌فرماید، دوم انقدر تو متون دینی آمده که اصلا احتیاج به هیچ توضیحی نیست. اینکه محرمات رو انسان کنار بذاره خیلی چیز واضحی است. بله، فقط یه تتمه‌هایی داره، مثل اینکه محرمات رو کنار بذاره، واجبات رو انجام بده برای خدا، به خاطر خدا، یه توضیحی داره. شاید بعداً یه برخی از متون دینی رو تو این زمینه بیارن که اتفاقا دین این رو تشویق کرده. مرحله اول. مرحله دوم که خوشنودی خدا رو در نظر بگیره در هر فعل به طور مطلق، نه فقط در بحث واجبات محرمات. او هم مسلمه تو متون دینی، ولی بازم یه اشاره خواهیم کرد. رسیدیم به مرحله سوم و چهارم مراقبه که ایشون مطرح میکرد، با اون این که همیشه در پیشگاه خدا آدم قرار بگیره، همیشه خدا رو به اصلاح در جلوش ببینه و بیابه، ولو اگر خدا را نمیبینه همیشه خود را در برابر خدا ببینه. این توضیحی بود که میداد مرحله سوم. مرحله چهارم هم که همیشه با خدا باشه، یعنی مکرر به اصطلاح جانب خدا را رعایت کردن عنوان میدادم مراقبه. بعد میفهمیدم مراقبه غیر از ذکره، ذکر قلبی حتی توضیح دادیم اینا رو که مراقبه چطور غیر از ذکر قلبی هست. گفتیم بعد رسیدیم به ادلهش. ادله گفتیم دو دسته داریم، ادله عام داریم. ادله عام رو در سال گذشته بررسی کردیم، اوایل امسال هم به طور خیلی خلاصه بهش پرداختیم. رسیدیم به ادله خاص، ادله خاص مراقبه. ادله عام شامل مراقبه و شامل مجاهده نفس و خیلی از اموری که در سلوک به عنوان راه‌های سلوکی مطرح کردن است. اما راه سلوکی مراقبه ادله خاص داره. در ضمن ادله خاص گفتیم بحث ذکر از اونهاست، ذکری که در متون دینی در آیات اومده، الان داریم میخونیم و بعداً باید به روایات بپردازیم. حالا در آیات، آیاتی بود مثلا آیه 152 بقره، اینا رو خوندیم. فقط من میخوام به سرعت، این مقدار فاصله چون شد میخوام به سرعت بخونم. فذکرونی اذکرکم، آیه 152 سوره بقره، یا آیه 191 آل عمران که این توضیح دادیم، بحث ذکر رو کردیم، زود توضیح دادیم. ذکر در اطلاق شرعی دائر مدار ارتکاز عرفی است، دائر مدار اون چیزی است که ما از لفظ ذکر میفهمیم و اون فضای به اصطلاح ارتکاز هست، توضیح دادم. ولی ذکر اگر برید به اصطلاح عرفان عملی یک اصطلاح ویژه است، ما دنبال اون بحث نیستیم. اون ذکر قرآنی که گفته میشه که دائم مدار ارتکاز عرفیم، گفتیم توی ذکر کتاب لغت رو آوردیم و خوندیم اینا، گفتیم یعنی توش نسیان نباشه، غفلت نباشه، یاد خدا باشه آدم، اینو میگن ذکر. و بعد گفتیم این چند مرحله رو میگیره، ذکر لفظی رو میگیره، ذکر عملی رو میگیره، ذکر قلبی و عرفا رو هم میگیره، مراقبه رو هم میگیره. توضیح دادم این رو، چون وقتی شما میایید همش در پیشگاه خود همیشه به یاد خدایید، در مراقبه اینه دیگه، همیشه به یاد خدایید. خب پس این به یاد خدا بودنی که تو متن دینی آمده شامل حالش میشه، دقت میکنه. و بلکه این نوع تعابیر رو چرا گفتیم ادله خاص؟ چون این محدوده ویژه رو میگیره، همه چیز رو نمیگیره. یعنی مثلا مجاهده با نفس الان توش نمیشه، درسته با یه صعوبتی میشه حتی ذکر جوی معنا کرد که مجاهده نفس هم بگیره، ولی اونی که هستش به اصطلاح وضوح داره. لذا فرد بارز، یکی از فردهای بارز در ذکر با مراقبه است، ذکر قلبی هم هست، گفتیم ذکر عملی هم هست. با چه معیاری؟ مثلا وقتی انسان نماز میخونه میتونه ذکر باشه، چگونه میتونه به اصطلاح گناه نمیکنه ذکر باشه؟ توضیح دادم دیگه، باز بر نگردیم دیگه، وقت نگیر. خب این یک. بعدش رسیدیم آیه 191 آل عمران که این ذکر رو به دوام مطرح کرده. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، که این رو ما به عنوان به اصطلاح دوام ذکر توضیح دادیم، باز دیگه بر نگردیم. آیه 205 سوره اعراف، وذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة بدون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين، توضیح دادیم. وذكر ربك في نفسك گفتیم خیلی توش بار خاصی هست، یعنی ذکر میشه درونی، ذکر درونی شامل ذکر قلبی و شامل مراقبه میشه، توضیح دادیم. بله، بعد رسیدیم به این آیه، آیه 41 احزاب، یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله. گفتیم این تعبیرها که یا ایها الذین آمنوا میاد، یعنی مطلوب و مرضی اشاره است، داره تشویق میکنه همه مؤمنان را. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا. و بعد بحث ذکر کثیر رو کردیم که آیات فراوانی در باب ذکر کثیر بود، توضیح دادیم ذکر کثیر هم بر ذکر لفظی بسیار صادقه، که مثلا ذکر فاطمه زهرا جزء ذکر کثیر قرار می، توضیح دادیم، روایات آوردیم. و بعد گفتیم یک معنای دیگر ذکر کثیر، یعنی معنایی که ازش به دست نه، یعنی حالا داریم میگیم می شود کرد، نه، اذکر الله ذکرا کثیرا، یعنی ذکر در تمام حالات، ذکر قلبی در تمام حالات میگن ذکر کثیر، توضیح دادیم. بیان علامه رو هم آوردیم، آیات هم براتون خوندیم، توضیح دادیم این رو که به نظر من این ذکر کثیر درست مثل اون بیانی که داشت میفرمود که قیامن و قعودن و اینها به احوال متعدد اشاره میکنه، یعنی در تمام احوال، اینا رو گفتیم. رسیدیم به این بحث که تازه امروز باید مطرح کنیم، یک کمی فاصله میشه، مجبوریم تکرار کنم، دوست ندارم اینجوری باشه، ولی حالا دیگه. آیه 103 سوره نساء، من یه قرآنی رو بردم که به زحمت میتونم، این دفعه سعی میکنم قرآن بزرگتری رو خطش درشتر باشه. بله بله، خب خب اینجا هست که خیلی، یعنی شماره نمیتونستم بخونم پیدا کنم، ببخشید. آقایون گفتن این بیان در بستری است که هم برای صلات مسافر به کار میبرن، هم صلات خوف، یعنی این آیه بسترش این آیه از صفحه بخشید، از آیه 101 از سوره نساء این شکلیه: به اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه. پس آیه 101 از سوره نساء، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاه، که برخی ها فرمودن بستر بستره نماز به اسم مسافر. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا. بعد این ان خفتمی که اومده بسترش خوفه، هم ضربتم و هم بحث خوف. بعد میفرماد به اذا کنت فیهم فاقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ولیأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فلیکونوا من ورائکم. توضیح میفرماد که حالا که دارید نماز خوف میخونید، نماز خوف رو اینجوری بخونید که یک عده‌ای بایستن در برابر دشمن، یه عده‌ای با رسول الله نماز رو بخونن، اینها به صورت تمام کنن، بعدی بیاد. در مورد صلات خوف اون شیوهی که حالا میخونن، اینها رو فرمود. بعد در آیه 103 که بسترش نماز مسافر و نماز خوف میشه، اینجوری بود: فاذا قضیتم الصلاة، نمازو که تمام کردید، فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. حالا نماز رو تمام کردید، نماز تمام شد که نمازم خودش یک ذکر بود، بعد دوباره خداوند دستور میده فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، یعنی در همه حالات بیاد خدا باش. این در همه حالات رو بعضی اصلا اینجوری معنا کردن، قیاما اون لحظه ای که ایستاده داری میجنگی، بعد قعودا اون لحظه ای که نشسته داری میجنگی، مثلا نشستی داری به شکل خاصی میجنگی، حتی به پهلو خوابیدی و میجنگی اونجا، حتی تو جنگ به کار بردن این تعبیر، حالا چه اون شکلی معنا کنه چه معنای عام، که بگید حالا باشه نماز خوف یا باشه نماز مسافر. فاذا قضیتم الصلاة، نماز مسافر رو خوندید، فذکر الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، این چیز عجیبی است در قرآن. خب نماز خوندی که ذکر بود تمام شد، میگه نه حالا ذکر تو ادامه بده، و بعد چه نحوه الان دستور میده ذکرتون رو به شکل قیام و قعود و به پهلو خوابیدن معنا کن. یعنی چی؟ یعنی در همه حالات، قبلا توضیح دادیم در همه حالات توش در میاد، صرفا معناش این ستا نیست، اگر یه حالت چهارمی هم داشته باشیم خدا به اونم درشون، ولی متعارف این حالات ماست، یعنی در تمام حالات توضیح دادم این رو در جاش. خب اگر اینه، یعنی خواسته شده همیشه بیاد خدا باشید در همه حالات، حتی بعد از نماز، یعنی نماز خوندید تمام نشده، پس خب دیگه ما الحمدلله ذکر عملی رو که داشتیم دیگه با خدا ارتباط برقرار کردیم کافی، خدا باز داره تشویق میکنه بعدش هم ادامه بدید و تا تمام حالا. یقینا از مصادیق اتمش میشه چی؟ مراقبه. یعنی شما از این حال دست کشیدید، همیشه در پیشگاه خدا باشید. پیشگاه خدا منظور چیه؟ یعنی بیاد خدا هستید یا نه؟ گفتیم مفاد رو نگاه کنید، تعبیر شرعی ذکر یعنی به یاد خدا بودن، همیشه خود رو در برابر خدا ببینی، یعنی هیچگاه نمیخوای اینو فراموش کنی، همیشه میخوای پیشش باشی. این دقت کنید، این میشه یکی از مصادیق اتم به تشویق کرده قرآن. و عجیبه این سبک در قرآن، عجیبه، یعنی کفایت نمی کنه قرآن به این که خب شما نماز خوندی، شما مناسک حج رو به جا آوردید، شما نماز جمعه رو خوندید، میگه همه شما میفهمید شما این کارو کردید، برید دنبال ذکر. خیلی چیز عجیبیه، یعنی رها نکنید، اکتفا نکنید، معنا رو نگاه کنید، این نوع دستور رو، دستوری که خدا میده به عنوان امر، مفادش تشویق، رضایت هست، اذن هست، تشویق هست، توصیه هست. دقت کنید مفاد رو نگاه کنید، وقتی چون اینه معناش اینه شما نماز رو خوندید به همون نماز اکتفا نکنید، بازم ادامه بدید، ادامه بدید این یاد رو. و بعد خب معناش این نیست که دوباره میشه این نماز بخونید، سیاقش رو نگاه کنید آیه رو، فاذا قضیتم الصلاة فذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم، معناش این نیست که یعنی مثلا تو نماز مسافر باز دوباره نماز بخون، یا معناش هم این نیست که یعنی حالا نماز خوف خوندی باز نماز بخون، اصلا محل بحث الان نیست، سیاقش مشخصه، یعنی اما ذکر رو ادامه بده. دقت کنید که اگه به من بگید معناش اینه، اون ذکری که داشتید در نماز به شکل نمازی رو که به پایان بردید به شکل غیر نمازی ادامه بدید، کم ادامه بدید، اون تمام شد، اون انجام دادید، اون حد داشت، توضیح دادیم که هر دستور دینی حدی داره ولی ذکر حدی نداره، اون توضیحی که آوردیم خدمتتون، ان شاء الله باز مفصل روایت رو خود. این بیان میخواد اینو بگه، یعنی اون که انجام دادید باز ادامه بدید، باز هم بیاد خدا باشی، که یک شیوهش ذکر قلبیه، یک شیوهش ذکر زبانیه، یک شیوهش ذکر به نحو مراقبه است. دقت میکنید؟ ولی قبلا هم عرض کردم تو متون دینی هم بنگرید ذکر لفظی را اجازه میدهد ولی اوج نمیده، این دقت کنید، بعدا انشاءالله براتون توضیح میدم. و از طرفی معنای ارتکازی ذکر اولا رفته روی هیئت نفسانی، من کتاب لغت رو آوردم و براتون خوندم، هیئت نفسانی است، بله، بعدها به لوازم هیئت نفسانی هم گفته شده ذکر، به او هم اشاره، ولی اصلش اونا، اونم دقت کنید دستش نزنید، یعنی یاد خدا بودن، یاد خدا بودن به شکل حقیقیش الفاظ نیست، در عین این که شریعت این اجازه بده، بنده من بعدا اینو عرض میکنم ان شاء الله میرسیم، برای قیود و شرایط مراقبه عرض میکنم یه دستورات شریعت میده، از آرام شروع میکنه به قوی میکشانه، یک طرحی داره شریعت، او مهمه برای شریعت، لذا اینم امضا میشه ذکر لفظی، اما اون ذکر چی مطلوبش، ذکر قلبی، چه به نحو ذکر قلبی عرفانی باشه چه به نحو مراقبه باشه که یک نوع ذکر قلبی است. ذکر قلبی یعنی به تعبیری ذکر شرعی به نحوی که به شکل قلبی باشه شامل مراقبه و ذکر قلبی آیون عرفا میشه. توضیح دادم اینا رو. خب یعنی نماز تمام شد، خیال نکن که دیگه حالا دیگه یاد خدا تمام شد، بلکه ادامه بده. این تمام شد اما یاد خدا رو که باید ادامه بدی. به من بگی یعنی آن لطف اونچه که در نماز است بعد از نماز هم باید ادامه پیدا کنه. لطف اونچه که در نماز هست چیه؟ یاد خدا بودن، که قرآن از نماز به عنوان ذکر خدا یاد میکنه. انشالله باز الان میخونم سوره جمعه رو براتون. ذکر خداست، ولی باز دوباره میگه بعد از اینم باز ذکر داشته باشید. این خیلی لطف داره، یعنی شارع تشویق کرده فقط اکتفا نکنید در حد نماز، در حد نماز مسافر، در حد نماز جمعه، در حد نماز خوب، در حد به اصطلاح مناسک حج، اینا در این حد نیستید، همش داشته باشید. تعبیر چیه؟ فاذا قضیتم الصلاة فاذکروا الله قیاما و قعودا و علی جنوبکم. و بعد میفرماد فاذا اطمأننتم، آرام گرفتید، که دو تفسیر کرده، آرام گرفتید یعنی از نماز از حالت خوف در آمدید، فاقیموا الصلاة، آرام گرفتید نماز بخون، ولی اونجا ذکر خدا رو داشته باشید. یا آمدید به شهرتون عزت معننتم، اگر نماز رو نماز مسافر بید عزت معننتم به شهرتون رسیدید، بقیم ان الصلات کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا. این یک کلیم. در همین زمینه آیه دهم سوره جمعه ببینید، این کلمه قرآنی که در باب این سوره قرآنی که در باب نماز جمعه وارد شده به این شکله از آیه نهم. یا ایها الذین آمنو، خطاب کیه؟ به مؤمنان. دقت کنید، به نظر من این روی یا ایها الذین آمنو خیلی توجه کنید. اینها یعنی مرضی شارع است برای عموم مؤمنان. دقت کنید، معمولا اینه، مگر به دلائلی. بعضیا در جایی گفتن مثلا این به دلائلی جداست، که به نظر من اونجا هم باز این نیست، نوع عالی که میفهمن برای همه نمیشه. و الا ببینید، یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه فاسعوا الی ذکر الله. هر وقت شما را برای نماز جمعه ندا دادن، یعنی اذان نماز جمعه را گفتن، شما چه کنید؟ فس او الى ذکر الله، برید نماز بخونید. نماز دبی کرده ذکر الله، ذکره راست، نماز ذکر، ذکر الهیست. این پاورجاست در سطح اول لفظی است، و در سطح درستش که اهل بیت خواستن از ما در نماز چیه؟ حضور قلب باید باشه. واضحه دیگه، تو بحثای اهل بیت داریم انشاءالله وعده شما. ما این بحثا رو تمام کردیم، بحث مراقبه، شاید بحث نماز رو شروع کنیم. اونجا من اشاره کنم اهل بیت چیکار کردن و به چه چیزهایی تشویق کردن در نماز. اجالتا هم اصل نماز تشریح شده برای اون یاد قلبی اصلش، ولی اینکه سخت نمیگیره اول از چی شروع میکنه؟ از همین ذکر لفظی و حیاتی که باید در نماز داشت و حرکاتی که باید در نماز داشت، اولا اینجاست. یا ایها الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه پس او الى ذکر الله و ذر البی، بی رو کنار بذارید، بی به ذکر خدا بود. سالکم خیر لکم این کنتم تعلم. فاذا قضیت الصلاه، نماز به پایان رسید، فانتشروا فی الارض و ابتغوا من فضل الله و اذکروا الله کثیرا لعلکم تفلحون. تعبیر رو ببینید، بعد از نماز، خب نماز خوندیم دیگه، ذکر گفتیم، دم شد، دستور میده حالا برو، حالا میخوای بی، دنبال بی هستی، تجارت هستی، و ابتغوا من فضل الله، اشکال نداره. نماز جمعه رو که خوندی اونجا فرمود که ذر البی، اما بعدش برید دنبال فضل، اشکال نداره. ولی در این حال وذکر الله کثیرا، یعنی با نماز جمعه اصلش تمام نشد، اون دستور نماز جمعه رو انجام دادید، اما اصلش ذکر الهی رو باز ادامه بدید. اون ذکر بود، ولی باز میگه وذکر الله کثیرا، من چون ذکر کثیر رو توضیح دادم در جاش دیگه باز نمیگه. این شبیه همون چیه؟ اون اذکرویی که در آیه 104 نساء الان خوندم، فاذا قضیتم الصلاة فذکر الله قیاماً و قعودن و علی جنوبکم، یعنی در حالات متعدد، یعنی همه حالات باشه این فذکر الله کثیراً، یعنی در حالات متعدد. گفتیم به معنای لفظی هم هست ولی به معنای حالات هم هست، واضح باشه. خب اینجا میبینید باز بعد از نماز اصل کاری که برای ذکر بود، باز میگه ذکر رو ادامه بدید، یعنی اکتفا نکنید، این حالت رو ادامه بدید، که یکی از بهترین مواردی که میتواند این دستور رو اجرا کنه و مراقبه است، یعنی انسان همیشه بیاد خدا باشه. و از طرفی هم وابتقوم فضل الله هم فرموده، یعنی همون موقعی که دنبال فضل هم میرید این ذکر کثیر رو هم داشته باشید، نه یعنی حالا وابتقو رو داشته باشید یک جا و از کل الله ذکرن کثیر رو یک جا میتوانید، ولی نه به این معنی که اینا منافی عمل دقت میکنه. این هم یک کریم. کریمه دیگری است آیه 200 سوره بقره. دویست نوشتم ولی بنی آل عمران. دویست سوره بقره. بله. بحث حج است و از آیه 197. الحج اشهر معلومات فمن فرض فیهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج. بحث حج. بعد توضیح میده. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات فاذکروا الله عند المشعر الحرام. یعنی خود به عرفات میرید و نزد مشعر الحرام اینا فضای ذکر حاکم، فاذکروا الله عند المشعر. وذکروه کما هداکم و این کنتم من قبله لمن الله ثم افیزوا من حیث افاض الناس. اینا رو فرمود. حالا فاذا قضیتم مناسککم، کار مراحل حج رو انجام دادید، حجتون انجام دادید، فاذا قضیتم مناسککم فاذکروا الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. یعنی اکتفا نشه، حالا حج رو انجام دادیم و عند المشعر الحرام هم ذکر گفتیم و تمام شد. باز میفرماد بعد از اینکه اینها رو مناسک رو انجام دادید، باز تشویق میکنه. بنده اگه بخوام تعبیر کنم اون حرفی است که میگن آقا شما نماز خوندید استمرارش بدید این حال نمازتون رو. و تو روایات چیه؟ مادامی که انسان ذاکره مسلیه. تعبیرها اینجوری نداریم؟ ما این چی کار میخواد بکنه؟ ادامهش بدید. راهش چرا میکنه؟ اون حال رو ادامه بدید. یعنی حضور باید بیاد، همین باید باشه حضور معلا. خیلی چیز عجیبیه. خب دستور داده به نماز جمعه، بعدش گفته ادامه بدید. اونو گفت فرموده ذکر، بعد میگه ادامه بدید. نماز رو خوندید، بازم میگه ذکر. نماز خوف رو خوندید، نماز مسافر رو خوندید، باز ذکر. اینجا هم که میرسیم مناسک رو انجام داده که ذکر بود، بازم ذکر. تعبیر رو نگاه کنید. و بعد البته اینجا یه دستوری هم داده، فرموده فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا. اینجا تشویق به عمقه، این تشویق به عمقه. ببینید ما یک دستور داشتیم تشویق بود به بست ذکر، یعنی همه حالات اذکر الله ذکرن کثیرا رو گفتیم بست ذکره، یعنی همه حالات توضیح دادیم قیامن و قعودن. ولی اینجا دستور به چیه؟ عمق ذکره، اشد ذکرا. مثل پدرتون چجوری بیاد آبا و اجداد هستید، بیاد خدا باشید، و بلکه بیشتر. این بیشتر اون چیزیست که تشویق دینه، که من این انشاءالله جلوتر میرم ذکر قلبی رو توضیح میدم براتون که چه مفادی از متون دینی ذکر قلبی رو جدی گرفته، اصلش اینه، اون رو هم مطرح میکنه، به چه لحاظ اینا رو توضیح میدم. ولی اول مسئله داشته باشیم. این بیان میخواد بفرماد که داشته باشید و بیشتر هم قویتر و غلیظتر هم داشته باشید، تشویق میکنه برید جلوتر، برید جلوتر. خب اگر کسی اینا رو توجه کنه میبینه اصلا مثل که دین مرضیشه و بلکه تشویق میکنه، نه فقط رضایت می، تشویق میکنه که شما همه حالاتون با یاد خدا باشه، همه حالاتون. نمازی که برای این تشریح شده رو کافی نمیدونه، نمیدونم حجی که تشریح شده برای این کافی نمیدونه. من نمیگم کافی نمیدونه، یعنی اون خوب نیست، بحثم الان این نیست. خودش دستور میده بعدش هم ادعا بدید. به من بگید میگم استمرار. اون حالی است که بعضی‌هایی که معمولا تو کارهای نماز خیلی قوی کار میکنن، تو روزه خیلی خوب کار میکنن و توی حج خوب کار میکنن، اونها معمولا متوجهن. اونها میگن ما این حال نماز عجیب حالی بود، اینو چرا ادامه ندیم؟ چرا نماز خوندم اینقدر خوش؟ خب چرا ادامه؟ اصلا فلسفه تعقیبات به نظر شما چیه؟ تمام شد دیگه. چرا تعقیبات؟ حالا جلوتر که میگید یه دستورات است قبل از نماز، او یه فلسفه ای داره، او قراره که ما تمرکز بیاره، ولی نماز که تمام شد چرا تعقیبات؟ یه فلسفهش همینه. و بلکه تعقیبات، حالا اگه اون تعقیبات که کم کم آدم هرچی میره جلوتر میره تعقیبات هی بیشتر هم میکنن. و از یه طرف هم میگن خودتو محدودم نکن. من انشالله توضیح میدم، از کسب و کار نباید بیفتی، اینم توضیح میدم یکی از شرایطش، از کارت نباید بیفتی. خب پس من کار نیافتم، پس چجوری باید این ادامه بدم؟ راهی که دین میده اذکر الله ذکرن کثیرا، یعنی به تعبیری میگه از کسب و کار نیافت، از درس و بحث نیافت، ولی راه بهت نشون میدم، کاری میتونی بکنی که هم همون حال نماز هم ادامه بدی و در این حال به کارت هم برسی. این چیزیست که از متن دین الان این برای ما مهمه. در اینجا من دارم از چی استفاده میکنم؟ فضاهایی که فضاهای ذکر بود معمولا تشریعات ذکری بود، اون تشریعات ذکری که گاهی خودش فرموده ذکر مناسک اونجا فرموده که وذکروه و کما هداکم یا فذکر الله عند المشعر الحرام، اینا فضا فضای ذکره، باز میگه این ذکر رو ادامه بده. یا اون نماز جمعه که خودش ذکره میگه ادامه بده، نماز که خودش ذکره میگه ادامه بده، ولی یه سبک خاصی داره. یعنی میگه نمازت که تمام شد، نمیگم نماز بخون، ولی ذکر کثیر رو داشته باش، ذکر در همه حالات داشته و اشد و ذکرار هم داشته باش. واضح است؟ به نظر من اصلا اینا خیلی، یعنی اگر همین مثلا سه تا آیه بود کافی بود برای این. ما بعضی از موارد تو بحث‌های فقهی اینقدر دلائل نداریم، تو بعضی از احکام فقهی اینقدر دلائل نداریم، شاید گاهی یک دلیل یا دو دلیل داره. اینجا این همه دلیل داریم، خب تعجبه، چطور میگید نه؟ چرا اینو میگن؟ بعضی میگن اینا رو کی گفته؟ کجای دین گفتن؟ بابا اینا دین گفته دیگه، اینا واضحه. ما داریم زورگیری میکنیم، کار دیگه هم که نکردیم. خب این شد دسته پنجم از آیات. دسته ششم دسته ایست که تصریح میکنه بابا نباید این اشتغالات شما رو از یاد خدا بندازه. اینجا فضای ذکر بود، میگفت ادامه بده ذکر کثیر در همه حال. دسته ای دستورات دیگر داره که نباید این کارهای روزمره شما رو از یاد خدا بندازه. نهی میکنه و تشویق میکنه که ذکر الهی داشته باشید. این دسته هم هست. آیه نهم سوره منافقون آیه نهم سوره منافقون این شکلیه، فرماد یا ایها الذین آمنو، باز تأکید میکنم یا ایها الذین آمنو رو باید توجه کنیم، خطاب عمومیه، دقت میکنید خطاب عمومیه. بعد حالا بعدم باید میگیم این خطابهای عمومی با قیودی تبدیل میشه به یک دسته شیوه های خاص، تأکید میکنم. مثلا همین قید این شکل برای عده میشه ذکر لفظی، یا تبدیل میشه به یک نحوه التفات های اندک، حالا من توضیح میدم، ولی اصلش تا آخر رو گرفته و تشویق به نهایت میکنه، اما با رعایت مسئله تدریج شریعت این کار رو میکنه. من اینا رو توضیح میدم. توضیح دادم که اصلا فضا رو بعضی از اینا میخواست بگه یعنی تو نماز خوف خوندی دیگه، نماز که لازم نیست اما ذکر رو که میتونی ادامه بدی. اینجوری بود فضا. بله عرض کردم، ما که در جاش گفتم ذکرهای قرآنی معمولا هم شامل ذکر عملی مثل نماز و اینها هم میشه، مثل ذکر لفظی هم میشه، مراقبه هم میشه، ذکر قلبی هم میشه، گفتیم میشه، ولی بعضی سیاق جوری است که مثل اونها رو جدا میکنه. یعنی الان اینجا اگه بخوایم بگیم نمازی که خوندی، نماز خوف خوندی دیگه نباید، وجهی نداره الان، تو جنگی احتیاج نداری که تو، ولی ذکر تو که میتونی داشته باشی، تو داری میجنگی، ذکر تو که میتونی در همه حالات داشته باشی. این بیان بود، الان خوندم دیگه. خب آیه نهم سوره منافقون، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. این آیه بس فراوان داره، من این کار نمی کنم، ولی یقینا این ساحتی که الان محل بحث ماست رو میگیره. محل بحث واضح باشه. ببینید ای کسانی که ایمان آوردید، اموال و اولاد شما رو از ذکر خدا باز نداره. میتونه معنا بکنه آقا، یعنی دین رو هم مواظب باش، دین رو از دست ندی، میشه اینجوری معنا کرد، ولی باید دقت کنید اون لوازم بسیار ضعیف ذکر، ضعیف میگم یعنی اون مراحل آخر لوازم میشه این، ولی اصل ذکر چیه؟ یاد خداست، یعنی مطلوب خداست. نکنه اینها کار روزمره شما رو باز داره، ولی در عوض یه طرف دیگه میگه این دونیش الان نه بعدن که ما با من قیود، از یه طرف نکنه زندگی تو رها کنه فقط بشه ذکر، اینم داره شریعت. این پاورجاست، توضیح میدم انشاءالله، احوالش توضیح میدم انشاءالله در شرایطی که داره شریعت او پاورجا، ولی این طرف نکنه این زندگی روزمره تو رو از کار ذکر خدا باز داره. و خطابم به مؤمنان، یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. حالا سوال، منظور فقط اموال و اولاده، یعنی چیز دیگری اگر از یاد خدا ما رو باز بداره اشکال نداره؟ شما چه فهمی داری از این آیه؟ اگه بخوایم بگیم، معمولا میگیم از باب غالب گفته شده یا از باب نمونه گفته شده، نه معناش اینه که، یعنی حالا اگر درس بود اشکال نداره، معناش این نیست که، معناش نباید این باشه، معناش این نیست که حالا اگر مثلا تعلق خاطر به یک طبیعت داری خب باشه اشکال نداره، چون نه اموال نه اولادی، طبیعت که مال خداست، طرفی تو طبیعت، منظور این نیست که. واضح است معنا دو مورد غالب را یا نمونه بارز رو گفته، ولی معناش این نیست که، یعنی هیچ چیز تو از خدا باز نداره، واضح باشه هیچ چیز تو را از خدا باز نداره. و حالا ما اوائل برامون سخت میشه، دستوری که آقایون میدن میگن همین درسی که تو میخونی فقط بگو من برای خدای برای تو دارم انجام میدم، ذکر عملی رو لاقل داشته باش. محل اول توضیح میدم این کار بود، همین درس تو بخون، چون باید این کار درس که باید باشه، ولی بگو خب خود برای خدا میخونی، خب برای خدا میخونی کافیه دیگه. بنده خدای میگفت من از این نوع بحث های فلسفی غلیظ تهوع دارم خیلی، ولی چیکار کنم، باید بالاخره یک ایده رو پرورش بده. این چی معناش چیه؟ یعنی نمیخواد، ولی خب چاره چیه؟ این کار دارم برای خدا دارم، خب میشه این خوبه دیگه، چه اشکالی داره؟ خب بالاخره باید یه درسی باشه، طلبه ها مثلا درسی بخونم، من این درس رو بالاخره باید داشته باشم، زندگی طلبه ها باید مشغول باشه، مشغول نباشنم حرمت شرعی داره. خب بله این خوبه دیگه، این ذکر این به خاطر خدا، این اول میگه، ولی در نهایت هیچ چیزی حتی درس هم نباید مر از خدا باز داره. بلکه تو متون دینی توضیحی که در مورد شرک میدن جوری است که خیلی چیزا میشه شرک، شرک خفی رو عرض میکنم، شرک جلی رو عرض نمیکنم، شرک میشه و دین نمیپسنده شرک حتی خفی رو. درسته که از دست ما بر نمیاد، شرک خفی داریم، ولی دین در نهایت اینم امضا نمیکنه. ولی راه به اصطلاح تعاملش با انسان ها به شکل تدریجیه، رسید به اهلش میگه چرا این کار رو کردی، تو حق نداشتی چنین بکنی، اهلش که باشه ازش حساب هم میکشه، او با ورجام همون انکار نمیکنه، ولی این شکلی دین من بسیار خوب. ولی عملا دستورش چیه؟ من میگم اینها رو ما میگیم دستورهای تشویقی سمت و سودار، به عنوان روی کرد، جهت، راه برد، دقت کنه چی عرض میکنم، اینا چیزاییست که تو دین این شکلیه، یعنی راه نشون میده این مسیر توست، مسیر باید به این سمت باشه. بعد حالا چجوری شروع کنم؟ یه ذکر عملی اشکال نداره، نمیدونم ذکر لفظی اشکال نداره، یه مقدار به یاد خدا بیفته اشکال نداره، کم کم میری جلو، میگه اینا چیه، باید بیشتر باشه اون راه را برده که داره. آهسته آهسته ما میخوایم تمدن اسلامی الان پدید بیاریم، درسته اون تمدن آلالال رو به وجود نمیاریم، به سمتش جهتگیری میکنیم، آهسته آهسته به اونجا میخوایم بکشونیم. مگه اینجوری نیست؟ خداوند این کارو کرده در قرآن، کمی بحث ذکر رو که الان عرض کردم. پس چی؟ یا ایها الذین آمنوا لا تلهکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر الله. نکنه اموال و اولاد شما را از ذکر خدا، نه اموال و اولاد، هر چیز دیگر نکنه، هر چیز. تعشقات تو نباید از خدا دور کنه، تو باید ذکر خدایی رو داشته باش. این یعنی تشویق به تعبیر دیگر، یک بار تشویق کرد اذکر الله ذکرن کثیرا، یک بار گفت تمام حالات، یک بار گفت حتی ذکر میگی ذکرای تشریعی من دارم باز باید ذکر بگی، یک بار الان داره میگه اینا هم نباید مانع بشه، یعنی اون اشتغالات. این رو میگیم آقا عینیت یافتن دستورات دینی در صحنه. خب ما عملا درست شما اینو گفتم، عملا من مشغولم با چیکار کنم؟ این الان داره دستور میده. و من یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون. خب این هم یک آیه. باز کریمه دیگری که تو این زمینه هست آیه 37 سوره نور هست که تو همین فضاست، یعنی همین فضا که به اصطلاح تشویق میکنه که شما دنبال ذکر باشید، هیچ چیز مانع شما نشه. تشویقی داره، انشاءالله عرض خواهیم کرد. باشه برای بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. فردا شهادت هست و بله تعطیل هست و انشاءالله پس فردا خدمتتون هستیم، یعنی هفته بعد این درس و این بحث، هفته بعد خدمتتون هستیم. هفته دو روز بوده، یک روزش بوده و یک روزم که تعطیل. سلام علیکم و رحمت الله، احوال شریف. خواهش میکنم.